امیده، باید امید را در هیچ شرایطی از دست ندید، نگران هم نباشید، این شعار نیست، این واقعیت. آزمایش بکنید. من به این بچه ها سر کلاس هم میگم، بعضی وقتا میگن آقا ما چه کار بکنیم، ما حالا درسمون تموم شد بعد تکلیف چی؟ میگم آقا تو درستو تموم بکن، وظیفه ما حالت ببخشید نوردبونیست که زیر پایت میذاریم این ور دیوار، تو رو میفرستیم اون بالای دیوار، از اونجا که رفتی تو خودت باید خودتو نشون بدی. یکی به نظر من صداقته. ببین صداقت یه فاکتور اصلا بی نظیره، نه صداقت تظاهرگونه. صداقت تظاهرگونه خیلی خیلی زود مشخص میشه، خیلی زود. حتی آدمای بسیار نابلد هم میفهمن آقا شما تظاهر به صداقت میکنی. این صداقت باید از این دل برات، اگر از دل برات قطعا بر دل میشینه و کار خودشو اثر میذاره.
اگه من بهتون بگم آقای دکتر شیبانی نه بابا این چه حرفیه، تو موقعیت های پیش میاد دروغ نگی کارت پیش نمیره،
نه نه
شنیدید این جمله رو؟
بله سال. ولی ببینید ممکنه لحظه ای اینجور اتفاق بیفته، ولی
هیچ وقت جواب نمیده،
هیچ وقت جواب نمیده. در صورتی که صداقت این چراغی است که همیشه این راه رو، یکی مهارته، شما باید کار بلد باشید، مهارت یاد بگیره، مهارت یاد بگیره. یکی همته، از قدیم و ندیم گفتن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند
به جای رسیدن.
و یکی هم اگه خدا به تو امکاناتی داد سخاوتمند باش، نه فقط در مالی، در همه چی. اگر دانشی داری بدی دریغ نکن، اگر چیزی میدونی منتقل کن، خب اگر امکانات مالی داری زهی سعادت که این کاری، این سخاوت هم بسیار. یکم شجاعته به نظر من، شجاع باش.
تا حالا نترسیدی؟
شجاع باش. ببین ممکنه ببخشیدا، ممکنه این شجاعت بعضی جاها چوبشه بخوری، ولی باز بلند میشی. من همیشه گفتم هر افتادنی یک درس. ببین هنر ما این نباید باشه که زمین نخوریم، زمین میخوریم، ولی هنر ما باید این باشه که دوباره بلند شیم و از اون زمین خوردنه یک درسی بگیریم که آقا چی شد که من زمین خوردم و چجوری دوباره باید بلند شم و برم که زمین نخورم. این به نظر من مسائلی است که باید ما آویزه گوشو، اینا شعار نیست، اینا واقعیت های زندگیه.
بله
ببینید 27 سال نلسون ماندلا توی زندان بود،
زندان.
اشتباه نمی کنم 27 سال بود،
حالا سال ده
آفارکالله. خب یه آدم اومد شد رئیس جمهور آفریقا، شوخی نیستا. این اگر امیدشو، اگر شجاعتشو، اگر همتشو، اگر
صداقتشو،
صداقتشو بارکالله بارکالله از دست میداد که او تو میمرد، اصلا میپوسی.
بله
اینا واقعیت های زندگی.
خب آقای دکتر شیبانی شما باند و گاز و پنبه،
بله
باند و گاز و
پنبه، الان ماسک، این ماسک ها تولید خودمونه.
بله حالا دیگه دوران کرونایی، ولی اون زمان چی شد سراغ این رفتید؟ آیا میشناختید این حوزه رو؟
ببینید رئیس هیئت مدیره ما نساج بود، من نساج نیستم، خدا رحمت کنه آقای مهندس تهرانی. ایشون یه طرح نساجی نوشت که ما موافقت اصولیش گرفتیم و اعتقاد داشت که این کالا مورد نیاز جامعه است. مضافاً به این نکته هم تاریخ جنگ بود و تو جنگ لازم بود تأمین
نیاز یومیه و روزانه،
یه کارخونه که چی 10 تا کارخونه هم اگر تولید میکرد کم بود.
تا قبلش تولید میشد در ایران یا واردات داشتیم؟
به نظرم واردات حضور ذهن داشت. حضور ذهن ندارم ولی به نظرم وارد میشد. بله نه ما شاید اولین کارخونه گاز و باند و پنبه جراحی بودیم، اصلا کم اجازه میدادن بخش خصوصی
ورود کنه، ولی شما این کار انجام دادید.
آسون نبودا، شما فکر میکنید چند ساعت من علی شیبانی پشت در فلان مدیر کل وای میسادم که یک امضا بگیرم؟ آسون نیستی کارا.
بله.
ولی هیچ وقت خسته نشدم.
بله.
هیچ وقت ناامید نشدم، به کارم هم اعتقاد داشتم، چون معتقد بودم خب اینا مردمان همین سرزمینن.
بله.
ما از دو جا نیستیم، بالاخره وقتی ببینه یه آدمی با این پشتکار و با این صداقت موافقت میکنه.
موکت تولید دومه.
بله موکت کارخونه ما در این خلالی که گازباند رو زدیم اون وقت مجوز موکت نمیدادن، ممنوع بود وارد میشد فقط.
دلیلش رو میدونی یا نه دلیل خاصی؟
نمیدونم نمیدونم، ولی بعد در همین خلال اجازه دادن، شاید قبل از چیز اصلا کسی سرمایه گذاری نکرده بود نمیدونم، ولی بعد اجازه دادن که 11 کارخونه موکت با یه ظرفیت خیلی ناچیز 1,250,000 متر در سراسر کشور جاهای محروم ایجاد بشه که ما محروم ترینش انتخاب کردیم.
کجا؟
بندر عباس.
آها، هرمزگان رفت.
بله
بله.
و چقدر کارخونه موفقی، بسیار.
اون چه سالی شروع کردیم تولید موکت؟
این همزمان با 1363.
آه، 3 سال بعد از تأسیس. بله.
بعد از اونجا با اجازه شما اومدیم، یه سری از دوستان ما توی همدان، همین جایی که الان من نشستم،
بله،
یک موافقت اصولی اونا هم موکت گرفته بودن، یکی از اون 11 تا. ولی خودشون نتونسته بودن به هر دلیلی به مرحله چیز برسونن. ما خوشبختانه با یکی از عزیزانی که الانم من افتخار دارم که در خدمتشون هستم توی همین شرکت، اون کارخونه رو هم ما گرفتیم، عملا موافقت، یعنی ما خریدیم در شهر همدانه
و تمرکزتون رو همین 2-3 مجموعه موند.
نه کارخونه گونی رو زدیم که بسیار الان یکی از کارخانجات خیلی خوبه، اما خب ما 50,000 متر زمین داشتیم و کلی سالن. اون برای یک چیز گونی، اون ما اون کار رو گرفته بودیم برای کارخونه ریسندگی بزرگ.
بله.
اما برای کارخونه گونی که چیز نیست. بعد اومدیم و با اجازه شما مجوز ساخت این یو پی وی سی رو گرفتیم، این در پنجره، این همه مال ماست، در و پنجره های یو پی وی سی.
بله بله.
خب این خیلی کارخونه بزرگیه، این خیلی کارخونه قدره.
اسم یو پی وی سی برند یک کارخونه است؟
نه،
یو
پی وی سی نه،
شرکت اسم کالاست، اسم این تولیده،
اسم این تولیده. اونجا کار میکنیم، اونجا هم الحمدلله خیلی.
چی باعث شد برید سراغ این در و پنجره ها؟ نیاز بازاره ها؟
هم نیاز بازار بود، کاملا نیاز بازار بود، برای اینکه وقتی بود که بحث انرژی سیوینگ به قول معروف خیلی باب شده،
مصرف بهینه انرژی.
آفرین بر شما. چیز خیلی جلوی این چیزا رو میگه،
طبیعتاً
آهنی ها، آلومینیوم دست رد میشد. ولی این شما این ور
میدونید چرا میپرسم آی دکتر شیبانی؟ میخوام ببینم که وقتی شما دارید به هر حال توی حوزه‌ای دارید کار میکنید، مثلا گونی تولید میکنید، آیا جمع 5 نفره رأس این هرم آیا نیاز سنجی میکنید، بازار رو مطالعه میکنید، یا مثلا میگید آقا فلان کسی یه جایی به ما گفته،
نه،
یا نه، آرزوی
نه،
پدرم بود
نه،
که مثلا میدونید اینو روشن
آرزوی بگید. پدرم به درد میخوره.
مثال دارم.
نه نمیشه. نه، عرضم به حضورون باریکتون که صنعت شما باید از نظر اقتصادی، از نظر بازار، از نظر ماشینالات، از نظر مصرف انرژی اینا، و اینکه شما اصلا این تولید کردید آیا بازارش خواهید داشت؟ ما اگر 20 سال پیش میرفتیم دنبال کار چیز، اصلا رو دستمون میمون. روزی رفتیم که مملکت احساس کرد دیگه وقت این که پنجرت از آهن باشه و اینقدر درزش باز باشه که سرما بیاد و گرما بیاد نیست، باید یه فکر دیگه کرد. خب طبعا چیز جایگزینی این بود، کما اینکه الان جایگزینی یه چیز دیگه داره میشه که شاید ما بریم اونجا.
طبیعتاً داره پیش میره دیگه.
صنعت روی هوا و هوس نمیشه رفت جلو، مطالعه دقیق میدانی.
آقای دکتر شیبانی، پس شما علاوه بر تخصص صنعتی که دارید و اقتصاد هم میدونید، بازار رو هم میشناسید، خود جامعه شناس هم هستید، برای اینکه این تغییرات سبک زندگی مردم رو شما میتونید حدس بزنید یا پیش بینی بکنید.
حالا من جامعه شناس نیستم، ولی لازمه موفقیت یک تیم
اینه که
جامعه‌شو بشناسه. شما اگه جامعه نشناسی به بیراهه رفتی، توش هیچ بحثی نیست.
کما اینکه این پنجره‌های دوجداره رو اگر به قول شما 30 سال پیش می‌رفتی، شکست
خورد. الان پنجره دوجداره تبدیل شده به پنجره 4 جداره.
آها، تکنولوژی
3 جداره و مردم هم عوض، سلیقه مردم متوجه هستی عوض میشه، سلیقه ها عوض میشه. امروز بیشتر میرن رو چوب، پارکت، سنگ و وغیره لازا. به حال صنعت نیاز به مطالعه داره، همینجوری ملی نمی. بعد
تولید گونی و تولید در و پنجره
رفتیم توی همون همدان یک کارخونه تولید بافت پارچه و رنگرزی و تکمیلش زدیم. در همون همدان و بسیار کارخونه اینا. ببینید اینا بهترین ماشینالات رو هر یک از این کارخونه‌ها در نو اون وقت راحت بود. اون وقت شما میتونستید بهترین ماشین انتخاب بکنید و با بهترین شرایط بیارید تو کشور. و ما آخری جوری شده بودیم تیم ما که فروشنده های خارجی افتخار میکردن که بگن آقا ماشین ما رو گروه مثلا آقای ایکس و ایگرک تو کارخونش داره.
بله.
این خودش برایش بله. برند بود. من یادم میاد که ما رفته بودیم ماشین بخریم، ماشین موکتس بسیار مناسب به ما داد. ما تعجب کردیم. بعد گفت نه، من میدونیم اگر بگم که آقا با این گروه از من ماشین خرده 10 تا خط دیگه تو همون کشور خواهم فروخ، رو اون من سود خواهم کرد. آه. و کردی کار رها. واقعا 10 تا بیشتر اومد همون ماشین رو خریدن که ما خریدیم دیگه. اینه که
اعتبار شما و اون آوازهی که داشتید در واقع این تولید پارچه رو و رنگ رزی که فرمودید، این چه سالی تأسیس شد؟
این دوره برای سال 69. بله. اینا همه تو اون دهه، اینا همه
شست.
بله تو دهه 60 بله. اون وقت به صنعت، به نظر من به ایجاد صنعت تو بخش خصوصی یه توجهه که ویژه‌ای شد. مثلا این ارزای فاینانس، ما بعد از جنگ واقعا شرایط بدی داشتیم. من نظر ما
بعد از جنگ،
بعد از جنگ خب تمامی کارخونه ها رو از صورت فاینانس گرفتن، یعنی فروشنده خارجی اطمینان کرد به دولت ایران اگر کارخونه من مثلا 10 میلیون مثلا میگم ها مارک بود، اون میداد به اعتبار تعهد بانک مرکزی من.
بله.
و خب خوشبختانه ایران هم نشون داد که رو تعهدش وای میسته، یعنی یک ریال از این ارزا سوخت نشد و دادن به این، خودش اعتبار برام.
خب رسیدیم به ابتدای دهه 70 در حالی که آقای دکتر علی مردان شیبانی به همراه همسنگرانش این جمع 5 نفره دیگه 4-5 مجموعه رو راه اندازی کردن در طول دهه 60 و این مجموعه ها به رونق رسیده، داره کار میکنه، چرخش خوب داره میچرخه و مثل ساعت داره کار میکنه که وارد دهه 70 میشیم. بعد از چند ثانیه گفتگومون رو پی بگیریم. آخرین بخش گفتگوی ماست با آقای دکتر شیبانی. ما در حال شنیدن برنامه نوآوران صنعت هستیم. در این دقایق پایانی از رادیو اقتصاد سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید. 30,036,37 ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم. آقای دکتر وارد دهه 70 شدیم، کار جدیدی آغاز شد در دهه 70 و 80.
ما 2 تا کارخونه دیگه در دهه 70 داریم، یکی لامپ‌های کم مصرف در ساری، یکی هم یک کارخونه بافندگی بود در قروه،
قربه کردستان، استان کردستان.
بله.
آقای دکتر شیبانی، این که ساخت لامپ میره در ساری و اون یکی میره در استان کردستان، این تعیین محل، آیا این جبر جغرافیایی به خاطر حالا اون موافقت اصولیه یا به خاطر چیه تعیین محل؟
ببین رو موکت که اصلا ما محکوم به حلی بودیم که وزارت صنایع
گفتن
باید در نقاط محروم باشه.
بله.
خوب وقتی که ما تو همدان بودیم طبعا ترجیح میدادیم که آقا این کارخونه نمیدونم نخم که بافندگی و تکمیل و رنگ رزی ایناست، اونم بغل کارخونه اون باشه، یا کارخونه رو که فقط بافندگی بود اونم بغل کارخونه.
اون بافندگی چی بود در همدان؟ کالاش
پارچه
بود؟
پارچه
تولید میکردیم. ساری رو هم بفرمایید، این
ساری لامپای کم مصرف. منتها ببینید میگم باید همراه با تکنولوژی رفت جلو، ولا محکوم به متاسفانه
شکستید.
ساری جز اون موارد معدودی بود که ما مطالعه لازم رو روی نوع ماشین‌آلات برای اون زمان خوب بود ها.
آها.
تو دهه 70.
آها.
ولی فراموش کردیم که دهه 90، دهه الان دهه 90
آخر 90،
آخر 90 این اصلا محلی از اعراب نخواهد داشت. آه. امروز این لامپای LED و نمیدونم SMD و فلان و اینه که بسیار متاسفانه اون کارخونه.
پس همش هم پیروزی نبوده برای شما، شکست هم داشتین.
نه اشکالی هم نداره، شما اصلا نمیتونید همه جا پیروز بشید. شما اگه همه جا پیروز بشید یه جای کارت غلطه، برین که بشر خدا که نیست که هر کار میکنه درست باشه، یه جای اشتباه میکنه دیگه. هنر آدم این باد باشه آقا، حالا باد اگه قرار باشه دوباره من یک کارخونه لامپ کم مصرف بزنم، مطالعه رو بری 30 سال آینده بکنم، نه معذرت خواهی امروز که LED و SMD و این حرفا باب شده.
آقای دکتر، آخرین کارخونه و واحد صنعتی که راه اندازی کردید چه سالی بود و چی بود؟
همون 70 بود دیگه، ما بعد از اون
دیگه راه اندازی
دیگه براش ارز اینقدر گرون شد که اصلا امکان واقعا توجیه اقتصادی بعضی وقتا نداره ها. توجه بکنید این کارخونه‌ای که شما گفتن اینا با ارزهای 7 تومن و دیگه گرونترینش 300 تومن بود. توجیه اقتصادی ارز حالا امروز که نمیگم، عددش هم نمیگم، نداره دیگه. ما بعد 70 واریزه شما گفتین حالا هرچی کاشتیم درو کنیم
همینا رو مدیریت
تا ببینیم که
یک سوال خیلی مهم، این جمع 5 نفره شما، این جمع 5 نفره شما از سال 1360 چرا با هم به اختلاف نمیخورید؟
راست شما اونجا گفتم هممون با هم صادقیم، هممون واقعا میگم ها، هممون انگار تن واحدیم. اگر اختلاف نظری داریم میشینیم.
با دعواهاتون چی کار میکنید؟
ببینید اولا من همیشه گفتم تو شرکت ها رای گیری اگه چیزی به رای گیری برسه، ببخشید لغت قشنگم نیست، فاتحه او شرکت بادخون، اینقدر باید بشینیم صحبت بکنیم با هم، من نظراتم بدم، شما نظرات بده، ایشون نظر، که به یک نقطه نظر واحد برسیم، بلا رای گیری بکنیم، شما و ایشون یه رای بدید، من و اون و اون یه رای بدیم، اصلا این اجرایی نخواهد شد جز اینکه یک نفاق و نقاری بین دوستان ایجاد خواهد کرد. ما واقعا میگم لطف خداست، من خودم هم بعضی وقتا که فکر میکنم که چطور ما این همه مدت الحمدلله با همین، برای من خیلی ساله، فقط من نگرانم، این نگرانیم هم گفتم متاسفانه، و اون که امیدوارم انشالله که بچه هامون که نسل دوم هستن قدر اون چه ساخته شده و از خشت، اونا در خشت اینجا اونا ندیدن که ما چجوری با جیب خالی و با سختی. من یادم میاد توی بندر عباس، شما باورتان نمیشه، من پوست مینداختم از گرما ولی خسته نشدم. بچه های امروز، من ضمن نهایت احترام و علاقهی که واقعا به این جوونا دارم، این سختی ها رو ندیدم و یه دفعه میام میرم ای آقای شیبانی عجب دفتر قشنگی، حالا دفتر من قشنگ نیست ولی
خیلی دفتر ساده ای دارن آقای شیبانی،
عجب نمیدونم امکاناتی، فراموش میکنن که این آقای شیبانی از کجا شروع کرد تا رسید به اینجا. من امیدوارم به هر حال که بچه های ما هم امیدوارم بتونن همین رویه رو ادامه بدن. بچه من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، بچه شریک من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، اون بچه شریک من. من تو این مطلب، نه تو شرکت های خودمون، تو همه شرکت ها
بله.
نگرانم و بسیار متاسفانه شاهدم که بسیاری از شرکت های ایران به نسل دوم نمیرسه. این درده
بله.
باید فکری کرد، یه کار فرهنگی و اجتماعی باید.
شاید این برمیگرده به این خصلتی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم که سازمانی که ایجاد میکنیم متکی به شخصه. چند ماه دیگه قرن حاضر، سده حاضر به اتمام میرسه، به پایان میرسه و سده جدید شروع میشه، ایران وارد سده جدید میشه. ایران از نظر شما باید چه شکلی باشه؟ باید چه شرایطی داشته باشه در قرن جدیدی که درش وارد میشه؟
فرمودید وارد قرن جدیدی میشیم،
عرض کرد
چه کار باید بکنیم، چه توصیه‌ای برای این قرن؟ من اجازه بدید که مطلبم رو و صحبتم رو با این شعر زندیات مشتبه کاشانی به پایان برسونم و گفته باشم، گفته خدا رحمتش، ما از این قرن نخواهیم گذشت، ما از این قرن نخواهیم گریخت، با قطاری که کسان دیگری ساختند، هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000، حالا که باید بگیم
1400،
آره، هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000 و به قرن دیگران، مگر انگیزه و عشق، مگر اندیشه و علم، مگر آینه و صلح و تقلا و تقلا و تلاش.
آفرین. این پایان گفتگوی ما با آقای دکتر علی مردان شیبانی، صنعتگر بزرگ کشور. بهره‌ای که من از صحبتم با جناب آقای دکتر شیبانی بردم، چه هفته گذشته چه این هفته، خب میتونه خلاصه بشه در این درس بزرگ که ایشون گفتن هنر این نیست که زمین نخوریم. خب انسان زمین میخوره، ولی هنر اینه که بتونی بلند شی و ادامه بدی. ادامه دادن به رغم همه مشکلات، این رمز پیروزی یک صنعتگر بزرگه که عرصه‌های مختلف رو تجربه کرده، آب دیده شده، سرد و گرم روزگار صنعتی رو چشیده، به قول خودش از دل 600 متر زیر زمین در کرمان رسیده به اینجایی که به همراه 4 همسنگر دیگرش داره مجموعه های متعدد صنعتی رو مدیریت میکنه. برای ایشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این دو هفتهی که خدمت آقای دکتر شیبانی بودیم گفتگوشون مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ازش لذت برده باشید. با زبان شیوا و رسا و گویا گفتن، خیلی به نظرم هم صحبتی با ایشون شیرین بود و امیدوارم هفته های آینده هم شنونده نام‌آوران صنعت باشید. اگر دلتون خواست برید از آرشیو برنامه های رادیو اقتصاد قسمت های پیشین نام‌آوران صنعت رو بشنوید. خیلی خیلی به نظرم گفتگوهای آموزنده است. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,367. لطفا برامون پیامک بفرستید، ما رو راهنمایی بکنید، نظراتتون رو بهمون بگید و اگر صنعتگری رو میشناسید که فکر میکنید میتونه مهمان این برنامه باشه به ما معرفی بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خداحافظ.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن همیشه در کشور ما جذابیتش بالا بوده، اونم به دلیل افزایش قیمت بی حساب و کتابشه. یعنی کافیه شما بشینی و لم بدی رو مبل خونت، با یه دست تخمه بشکونی، با دست دیگت هم سرتو بخارونی تا قیمت خونت 15 برابر بره بالا. البته خیلی هم این وسط سرشون بی کلاه میمونه و خونه بود و اونا بود و...
سلام جنگ، سلام اومدی؟ سلام سلام.
جنگ رو بریم.
بسوشی. خونه داشت؟
نه بابا خونه چیه؟ یه پارک پیدا کردم تو 4 متر اونجاه با دستشویی فاصله داره، یه 2 متر با شیراب کاری. زود باش تا کسی نگرفته باشه. بودو
چنگی زمین پارکمون خوب بود که چنگی
بابا چیش خوب بود.
منو بلند نکن.
تو چه خبر نداری که عزیزم سامانه جامعه املاک اسکان اومده. خب بعد قراره که به هر مالک یه کد یکتا بدم. خب بعد دیگه هیچ خونه خالی نمیمونه، یه خونه خالی هم به ما میرسه.
خب یعنی خونه داشتیم دیگه چنگی.
نه حتما جمع کن بریم.
اول بشه برم به خواهر زنگ بزنم. اینقدر من پوستات که تو پارک بالایی میخوام برم بگم من خونه دار شدم.
فرنگیز هنوز خونه دار. فرنگیز این سامانه تازه را افتاده هنوز بعد. فرنگیز ای بابا شکلا.
تنها راه مقابله با سوداگری در حوزه مسکن و افزایش قیمت بی دلیل و بی رویه اون وجود یک سامانه جامع املاک و اسکانه که با تخصیص کد یکتا به دارنده هر مسکن هم باعث ایجاد شفافیت در این بازار میشه و هم با سیاست‌های مالیاتی صحیح باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه میشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
بر من عشق مادنه یم Yaşurlardan hem duğa hem ne alkışın alta Toy mıh hem toyum indir bakşı tadını çanta Yar yar yar yar yar yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Yar yar yar yar yar yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Obama gün olsun Huday canından dilekim İl para kalp olsun Huday canından dilekim İl para kalp olsun Yar yar yar yar yar Yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Yar yar yar yar yar Yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Yaşurlardan hem doğa hem ne alkışın alta Toy mıh hem toyum indir bakşı tadını çalta Yar yar yar yar yar yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Yar yar yar yar yar yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Yar yar yar yar yar yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın Yar yar yar yar yar yarına vardın Her kime dışkın yedi yerine alsın
سلام من یه معلمم کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن وقتی سلامتن دلگرمی منم بیشتر میشه
من یه کارگر ساده‌ام من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام اما با ماسک زدن همه سالم میمونه مخصوصا خانواده‌ام
من یه پرستارم ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستار
من بابای مدرسه‌ام خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرت‌های بچه‌ها اما حالا دلتنگ همونام خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه
من یه مادرم این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه ولی خوشحالم که تمام بچه‌ها تو خونه سلامت و شادن
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان
من یک کلاس سومی ام من تنها تو خونه درس میخونم درسته پیشم کلاس هم نیستم اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم لبخند من به سلامتی تو وابسته است دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه
لبخند من به سلامتی تو وابسته است
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه
لبخند من
هشتگ خبر
کاهش 4000 تومانی دلار و بیش از 2 میلیون تومانی